اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن غداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 281 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. قبل از اینکه من ادامه متن کتاب رو با بزرگواران بخوانیم و با هم تأمل کنیم، یه توضیحی راجع به کلاس‌هایی که الان برقرار هست عرض می‌کنم، هم به عبارتی دعوت از همه شنوندگان سخن است و دعوت از همه اطرافیانشون برای حضور در هر کدام از این برنامه‌هایی که تمایل دارند، و هم معرفی است برای اینکه اگر کسی از شما سوالی پرسید و خواستید براشون معرفی بکنید، چند کلامی بتوانید طرح موضوع کنید و البته شکل پیوستنشون و حضورشون در کلاس‌ها رو هم بیان بفرمایید. ما این کلاس رو که در خدمتتون هستیم تحت عنوان زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام، روزهای سه‌شنبه 10 تا 12 انشاءالله خواهیم داشت. از زمان آغاز هم معدود جلساتی بوده است که غیر از تعطیلی‌های رسمی که ملاحظات حضور بزرگواران رو در کلاس داشتیم تعطیل کرده باشیم. بالاخره گاهی پیش آمده نیاز به تعطیلی بوده، اما سعی کردیم که این برنامه تا جای ممکن تعطیل نشود و در کلاس برای حضور همه علاقمندان مباحث مهدوی گشوده است. هر کسی که تمایل داشت، خصوصا اگر دوست داشتن که انس بیشتری با کتاب ارزشمند مکیال المکارم داشته باشن، می توانند به بنده پیام بدن در بله، چون گروهی که الان داریم در بله است و اونجا اطلاع رسانی می شود، بنابراین در همون بله به بنده هم پیام بدن. من یه مشخصات اولیه ای معمولا می پرسم، بعد عذر کلاسشون می کنم. این یک کلاسی است که هست و انشالله خدا به همون توفیق بده بتونیم کتاب مکیال المکارم رو در این مجموعه جلسات به اتمام برسانیم. جلسه دیگری که داریم به صورت حضوری هست و خانوادگی، صبح‌های جمعه از ساعت 7:30 تا 10 صبح. اونجا خلاصه کتاب مکیال رو مرور میکنیم و میخوانیم و تذکراتی مثل همین جلسه در حاشیه‌اش گاهی بیان میشه. جلسات خانوادگی حسنش به این است که همه اعضای خانواده با هم شرکت میکنند، مطالب مشترکی میشنوند. اینجور نیست که مثلا آقایی در یه مجموع جلساتی شرکت کنه بعد چون خانمش نشنیده در خانه یک تعارضی رخ بده، یا بالعکس، و یا مثلا آقایون تو اون ساعت برن استراحت کنن یا تفریح کنن بعد خانمشون بشنوه بعد بخواد یه تغییرات تربیتی رو در خانه اعمال بکنه و نتونه. در کنار این سعی کردیم در اون جلسات مخاطبمون نوجوانان باشند. البته قید کردیم که هیچ نوجوانی بدون حضور والدینشون، حداقل یکی از پدر یا مادر، تشریف نیارن، ولی خب بزرگترام هستند. برای نوجوانی که مثلا بخواد اون ساعت صبح استراحت بکنه یا بخواد جمعه رو تعطیلی عمومی اعلام بکنه، خب بله حضور دشواره، ولی این فرصت برای همگان وجود داره. حتی اگر کسانی شهرستان بودن، زمانی دوست داشتن که در سفر مثلا در تهران بودن پیام بدن، آدرس رو براشون میفرستیم، خوشحالم میشیم از حضورشون. ولی این برنامه برای بزرگوارانی است که در تهران هستند و مقدورشون هست. معمولاً جلسه در منطقه 4 تهران تشکیل می شود. البته یه منطقه دیگه هم مدتی رفته این، ولی فعلا الان توی حدود منطقه 4 تهران. جلسه دیگری که داریم صبح‌های دوشنبه هست، ساعت 10 تا 11:30 صبح، پیرامون بحث وجدان. خب به نسبت کلاس‌های دیگه یه خورده مباحث پیچیده تر هست و یه مقداری تأمل لازم داره. اون مجموعه هم به جلسات 67-68 رسیده. اگر کسی خواست جنس اون مباحث رو آشنا بشود، اونم یه کتاب محوری داره به نام وجدان. میتونه توی سایت بنده قسمت کارگاه ها و کلاس ها مباحث پیرامون وجدان رو پیدا کنه، چند تا فایلی بشنوه. اگر دید دوست داره اون مباحث رو، خصوصا کسانی که مطالعاتی درباره فلسفه، وجدان، علم النفس و اینها داشته باشند، احتمالاً باید جلسات براشون شیرین تر از بقیه باشه، ولی تعدادی از بزرگواران هستند و اون به صورت مجازی تشکیل می شود و انشالله امیدواریم که اون کتاب رو بتونیم به اتمام برسونیم و در موضوع وجدان یک تعمق جدی کرده باشیم. بحث وجدان خیلی بحث شیرینی، البته حواشیش یه خورده دقت و به اصطلاح توجه میخواد. کلاس دیگری که هست و برای بزرگواران امکان حضورش هست، کلاسی است که روزهای پنج شنبه تشکیل میشود، منطقه 5 تهران هست. این مجموعه تحت عنوان در جستجوی راه حقیقت، 10 مهر اولین جلسه و اولین نشستش تشکیل شده و این هفته 24 مهر جلسه دومش هست. عنوانی که قرار داده ایم با یک پینوشتی است: بازاندیشی پیرامون برخی اندیشه ورزی های معاصر در موضوع دین و دینداری در عصر مدرنیسم. بزرگوارانی که در جلسه اول شرکت کردند و یا تعداد تقریبا قابل توجهی که فایل صوتی یا تصویری این کلاس رو شنیدند و دیدند، پیام های خوبی دادند، یعنی خیلی تشویق کردند و ابراز علاقه به شنیدن و دیدن بقیه جلسات. کسانی که در تهران تشریف داشته باشن، این جلسه تقریبا یک هفته در میان تشکیل می شود. من حضور همه بزرگواران رو در این جلسه پیشنهاد می کنم و خصوصا اگر دختر خانم نوجوان یا جوانی دارند تشریف بیارند. فضای جلسه این گونه نیست که ما خلاصه از ابتدا تا پایانش بخوام آیات و روایات مبارکات رو بخوانیم که مثلا فکر کنید حالا بچه‌مو بیارم یا نیارم، که تازه اونجا خودش یه سوال تربیتیه که چرا بیارم یا چرا نیارم، و یه مقدار بحث میتونه ذهنها رو درگیر بکنه. البته همه اینا برای کسی که با اختیار و علاقه بیاد دیگه، با اجبار طرف بیاد و از اول تا آخر سرش هم پایین باشه و گوشی هم دستش باشه و دفتر و قلمی هم با خودش نیاره، و خب بله اون به درد نمیخوره، چون نفس ما که نفس نیست که، اون نفس اولیاء خداست که باید به کسی بخوره زیر رو بشه. اگه پیدا کردین منم پیششون ببرین که بلکه به منم نفسی بخوره. ما داریم یه خود بحث گفتگو و فکری و استدلالی و وجدانی و اینا میکنیم. کلاس دیگری که هنوز آغاز نشده و انشالله از ابتدای آبان آغاز خواهد شد، که اون هم کلاساش در منطقه 3 و 4 تهران هست، که این دوتا کلاس پنجشنبه ها ویژه خانم هاست. کلاسی است که به نظر میرسه به اصطلاح از یک جهت اولا مورد نیاز خود بنده و امثال بنده باشه. حالا ما یه خورده این تلاشمون رو وسعت داده ایم، بلند بلند حرف میزنیم که شاید بقیه هم بعضی قسمتاش رو دوست داشته باشن بشنوند. عنوانش رو گذاشتیم آیین راستپویی. در کلاس آیین راستپویی تلاشمون بر این است که انشالله یک مسیری رو در جهت خودسازی بر مبنای آموزه‌های وحیانی طی کنیم. یه تلاش مشترکی است. در واقع با زانو زدن در محضر کلام وحی، کلام خدا و حضرات معصومین علیهم السلام، میخوام انشالله بعضی از تلاش‌هایی رو در مسیر مدیریت نفس و تربیت نفس و اینها پیش ببریم. عرض میکنم واقعا من نیتم اولا این است که خودم رو به این بهانه در مسیری که درش کوتاهی کرده هم قرار بدم، ولی خب حالا اگر بزرگوارانی تمایل داشتند این جلسات رو هم به اونها پیشنهاد میدم. تقریبا یک هفته در میان پنجشنبه ها، این دوتا جلسه پنجشنبه ها در منطقه 5 و منطقه 3 و 4 برقرار است. مسئول جلسات پنجشنبه در جستجوی راه حقیقت سرکار خانم نوروزی هستند. مسئول جلسات آیین راستپویی در روزهای پنجشنبه سرکار خانم نیکوبیدار هستند و مدیریت جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام هم الان زحمتش بر دوش سرکار خانم مؤمن هست و جلسات وجدان و جلسات روزهای جمعه رو هم به هر حال خود بنده تا حدی فعلا دارم اداره میکنم تا یاد بگیرم مثل خانم نوروزی و دیگر بزرگواران بتونم بهتر اداره بکنم. این معرفی رو از این جهت انجام دادم که فرصت حضور در برنامه های پنجشنبه رو بزرگواران از دست ندن اگر تمایل دارن. اونهایی که شهرستان هستن گاهی اوقات یه حرفایی به مزاح، به شوخی، به خلاص جدی گفتیم. مثلا گفتیم اگر تعداد افراد حاضر در جلسه در فلان شهرستان از یه تعداد بیشتر شد، ما انشالله یه جلسات حضوری خدمتشون میرسیم. همینقدر که جمعشون جمع باشه ما افتخار حضور در کنارشون رو پیدا میکنیم. گاهی اوقات هم خلاصه گفتیم اب نداره، شما جلساتی رو اگه خواستین تشکیل بدین تعداد نفراتتون رو 30-40 نفر آماده بکنین، ما یه برنامه بگذاریم بتونیم خدمتون حضوری برسیم. ولی فعلا اینایی که الان داریم اینهاست و کسانی که حضوری نمیتوانن شرکت بکنن فعلا از فایل های ضبط شدهش استفاده بکنن. متشکرم از توجه شما. میرسیم به قسمت بعد از بخشی که خواندیم که سرکار خانم نقره برامون بخوانند. باز هم اگر در ارتباط با بحث علائم ظهور و قسمتی که توضیح دادیم سوالی بود، بعد من در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدید الان یه خورده متن روایت رو باز جلو بریم.
ببخشید استاد، امکان هست یه کسی دیگه بتونه تو من بله. پیدا بکنم؟
بله، هیچ اشکالی نداره، برای دفعه های بعد انشالله
بتونید. عرض کردیم آن چیست یا امیرالمومنین؟ فرمود خروج دابت الارض از کنار کوه صفا که انگشتری سلیمان و عصای موسی با او باشد. انگشتری را بر روی هر مومنی بگذارد نقش میگیرد. این به حق مؤمن است.
نه، انگشتری را بر روی هر مؤمن است. بله.
و بر روی هر کافری بگذارد نوشته می شود. این به حق کافر است. تا جایی که مؤمن بانگ بزند که وای بر تو ای کافر، و کافر فریاد برآورد خوشا به حال تو ای مؤمن که من دوست می داشتم همانند تو باشم و رستگار شوم. سپس دابه سر بر دارد، آنگاه به اذن خداوند شرق و غرب او را ببینند و این امر بعد از طلوع آفتاب از مغرب خواهد بود و توبه برداشته خواهد شد. دیگر نه توبه قبول می شود و نه عملی مفید. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. آن روز برای کسی که از پیش ایمان نیاورده باشد یا با ایمانش خیر حاصل ننموده، ایمان آوردنش سودی ندارد سپس فرمود: از من نپرسید که پس از آن چه خواهد شد، زیرا حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از من عهد گرفته که آن را جز به خاندانم نگویم. نزال ابن سبره میگوید: به سعسعه ابن سوهان گفتم ای سعسعه، منظور امیرالمومنین از این سخن چیست؟ گفت: ای پسر سبره، آن که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز خواهد خواند. دوازدهمین تن از عترت پیامبر و نهمین فرزند حسین علیه السلام است و اوست آفتابی که از مغرب خواهد براید، کنار رکن و مقام ظاهر می شود و زمین را پاک می کند و میزان عرض برقرار و میزان عرض برقرار می سازد. پس آن هنگام هیچ کس به دیگری ظلم نخواهد کرد. امیرالمومنین علیه السلام ما را خبر داد که حبیب او رسول خدا صلی الله علیه و آله با او عهد کرده که جز به امامان از عترتش به احدی نگوید که بعداً چه خواهد شد. میگویم تردیدی نیست که دعا کردن برای قاتل این کافر
نه. دیگه از میگویم رو نخونید، پایان روایت همینجاست. خیلی ممنونم از خانش نیکوی شما. خب میایم ابتدای این قسمت. عرض کردیم آن چیست یا امیرالمومنین، به نظر شما آن چیست به کجا برمیگرده، به چه مطلبی برمیگرده؟ سوالم از عموم افراده، نه فقط خواننده محترم متن.
دابت الکبری،
نه دابت الارض تو فرمایش حضرت در ادامه است، اینجا که آن چیست میشه تامت الکبرا. خب دابت الارض که بعدن راجع به این سخن میگیم. دابه یعنی چی؟
جانبنده
فکر. بله
جانبندگان.
ولی دابت الارض یه ترکیبیست که در روایات به کار رفته، انشالله ما یه تعدادی از روایاتشو خواهیم خواند. میفرمایند که دابت الارض از کنار کوه صفا که انگشتری سلیمان و عصای موسی با او باشد خروج خواهد کرد. پس آغاز یک حرکتی است از یک موجودی که فعلا دابت الارض نامیده شده، انگشتر جناب سلیمان همراه اوست و عصای جناب موسی. انگشتری بر هر مؤمنی بگذارد نقش میگیرد. حالا آیا منظور اینجا این است که اون دابت الارض بر همه افراد انگشتری میگذارد؟ نه، فرمودن بر هر مؤمنی بگذارد. چنین اتفاقی میفته اگر بر سه تا مؤمن همین کار رو بکنند مصداق روایت، و بر هر کافری بگذارد چنین رخ میدهد. این هم باز منظور نیست که همه کفار صف بکشن اون بزرگوار بر همهشون انگشتری بنهد، نه، اگه بر سه نفرشون هم قرار بدهد مصداق همین میشه. و اونجا مؤمن به این خلاصه ایمانش افتخار میکنه و کافر بر این کفرش پشیمانه. سپس دابه سر بردارد، آنگاه به اذن خداوند شرق و غرب او را ببینند. خب این دابت الارض خروج کرده، این سر برداشتن به چه معناست؟ به نظر میرسد که خلاصه نوعی سر برافراشتن باشه، یعنی آغاز کرده حرکتش را، حالا یه جوری نسبت به شرق و غرب عالم معرفی میشود. چگونه؟ جوری که همه او را ببینند. خب دیدن او به چه شکل است؟ آیا اگر مثلا برادر من یه توضیحی داد گفتش که بله دیگه گوشی ها اومده، هر کی بیاد خلاصه تو گوشی ها میبیننش، آیا منظور اینه؟ ما نمیگیم منظور این نیست، ولی میگیم این میتونه رفع استبعاد عقلی بکنه، یعنی عقلا محال نیست، ولی اینکه آیا اون دیدن بر اساس گوشی و تبلت و این حرفاست معلوم نیست، چه بسا به شکل دیگری باشه. اصلا آیا او باید حتما در آسمان دیده بشه؟ وقتی میگن شرق و غرب، آیا به اصطلاح اتحاد افق اینجا باید حاصل شده باشه؟ چه جوریه؟ به چه معناست؟ نمیدونی. این ام بعد از طلوع آفتاب از مغرب خواهد بود. پس این که آفتاب از مغرب طلوع کند، اینجا باز به عنوان یک نکته بیان شد که این اتفاق بعد از اون حادثه است و توبه برداشته خواهد شد. دیگه توبه قبول نمی کند، یعنی به عبارتی دیگه حجت بر همه تمام شده. یوم یأتی بعض آیات ربه که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اگر کسی پیش از اون موقعیت ایمان نیاورده باشه، دیگه ایمانش به دردش نمیخوره. اگر کسی تا یه مرحله ای اعتقاد نداشته باشه و اعتقادش رو ابراز نکنه، از یه مرحله دیگری به بعد اعتقاد ابراز کردن فایده ای نداره. قرآن میگه در حالی که غرق داشت میشد گفت آمن تو بر رب العالمین، گفتیم دیگه فایده نداره، حجت بره تمام شد. دیگه خدایا برای نمازام یه فکری میکنم. نه دیگه، الان دیگه اصلا از شما انتظار اینی خیلی بتونی نماز بخونی با این استخونای خلاصه پوک شده و رنگ و روی دست رفته و روی تخت دراز کشیدن، مثلا شما بگی که بله خدا ایشالله از ما قبول میکنه و حالا ما شروع کنیم نماز قضا خوندن، ایشالله خدا ازتو قبول کنه. ولی موقع نماز خوندن اون وقتیه که وقت تراوتته، وقت شادابیته، وقت سرحالیته، میتونی رنگ با رنگ لباساتو قشنگ بپوشی، میتونی خلاصه برای خودت یه نوار چجوری بذاری، یه فایل چجوری بذاری، میتونی برای خودت این غذا رو سفارش بدی، میتونی بزنی اون شبکه. اونجاست که باید بگی خدا مرا صدا میکند به نماز. اونجاست که با این که خرج این سر و صورت کردی برای آرایش، بگی خدا از من الان میخواد که اینا رو پاک کنم، وضوئو بگیرم. اون موقعی که دیگه اصلا نای لاک زدن به ناخونت نداری، که دیگه الان که میتونی لاک بزنی باید بگی خدا اینجوری نماز خواندن را نمیپذیرد. الان که میتونی ناخون بکاری، اون موقع که دیگه اصلا وقت ناخون کاشتن نیست. بله تو اتاق عمل هم بخوای بری ناخونا رو میکنن، چه برسه به غسال خونه. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. اگر به یه مرحله برسه دیگه ایمان سودی نداره. سپس فرمود از من نپرسید که پس از آن چه خواهد شد، زیرا که حبیب من رسول خدا صلی الله علیه و آله از من عهد گرفته که آن را جز به خاندانم نگویم. بزرگواران به عنوان تحقیق و تکلیف جلسه بگردن ببینن در روایات دابت الارض چه توضیحی براش آمده است. یه خورده این روایات رو بخوانن، بهش تأمل بکنن. جلسه بعد یه چند تا روایت بر ما بخونید. فعالان جلسه بعد بر ما یه خورده روایت بخونید. ببینیم دابت الارض چیه، داستانش در روایات دابت الارض به چه کسی گفته شده است. میام قسمت پایانی این روایت. یکی از یاران امیرالمومنین از یار دیگر حضرت میگه منظور امیرالمومنین از این سخن چیست؟ یار حضرت چنین پاسخ میده: آن که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز خواهد خواند، دوازدهمین تن از عترت پیغمبر و نهمین فرزند حسین است و اوست آفتابی که از مغرب براید، کنار رکن و مقام ظاهر می شود، زمین را پاک می کند و میزان عد برقرار می سازد. اینجا میزان به چه معناست؟
محکمه مثلا؟
بله، یا ترازوی عدل مثلا. پس آن هنگام هیچ کس به دیگری ظلم نخواهد کرد. امیرالمومنین علیه السلام ما را خبر داد که حبیب او رسول خدا با او عهد کرده که جز به امامان از اطرتش به احدی نگوید که بعدن چه خواهد شد. این پایان روایتی که توفیق داشتیم مفصل راجع به قسمت‌های مختلفش با هم دیگه صحبت کرد. پس ما برای نوبت بعد چند تا کار داریم. یه کارمون عمومیه که همه مراجعه کنند روایات مربوط به دابت الارض رو ببینن. حالا چند تا روایت دیدید کافیه، ولی ببینید دابت الارض راجبش چه توضیحی آمده است. همین روایت رو بر ما نخونید، این روایت روایتیست که درش این کلمه به کار رفته. روایات دیگر در مورد دابت الارض ببینید چه فرموده. این یه تکلیف عمومی بود. یک زحمت اختصاصی هم به سرکار خانم صالحی دادیم. یک تکلیف عملی و عمومی هم در ارتباط با خلاصه پناه بردن به درگاه خدا و عبارت الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا بیان کردیم که انشالله مقید بشیم در هفته پیش رو تا جلسه بعد انشالله از این ذکر بسیار و به دفعات خصوصا در سجده به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. دوره 40 روزه خواندن دعای احتجابمون با یادآوری های خوب سرکار خانم عالم‌پور رو به اتمام است. انشالله کسانی که توفیق نداشتند به صورت منظم این برنامه رو پیگیری بکنند، روزهای باقی مانده از خانش دعای شریف احتجاب رو و طلب دعا و حاجت به درگاه خدا رو و عرض خلاصه استغاثه برای ظهور امام زمان رو به درگاه خدای متعال عرضه بدارن، حاجات دیگری هم که دارند رو از وجود نازنین امام زمان طلب کنن، از خدا ظهور امام زمان رو بخواهند و از امام زمان گشایش گره های زندگیشون رو به درگاه حضرت عرضه بدارند. ما یک معرفی کتب مهدوی داریم که بزرگواران باید از بین کتاب های نوشته شده در موضوع مهدویت کتابی رو انتخاب بکنن، لطف کنن به بنده تصویرش رو یا اطلاعاتش رو ارسال بکنن، اگرم پی دی اف داره پی دی افش رو بفرستن. بعد از اینکه مناسب ارائه در جلسه تشخیص داده شد، براشون تاریخی تعیین می شود که در جلسه ارائه بدن. عده‌ای از بزرگواران پیش از این چنین زحمتی رو تقبل کردند. لیست اونها رو سرکار خانم مؤمن در گروه میگذارند و کتاب‌هایی که معرفی شده. کسانی که کتابی رو آماده دارند برای یکی دو هفته آینده به بنده پیغام بدن در خصوصی، من انشالله براشون تاریخ ارائه رو تعیین بکنم. کسانی هم که هنوز کتابی انتخاب نکردن و ارائه نداشتن، این زحمت رو بکشن و پیگیر این زحمت باشند. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن عداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، اساتید، خاصه پدران و مادران این جمع، و طلب رحمت میکنیم برای همه کسانی که قدمی در راه بیان فضائل اهل بیت، دفاع از حریم اهل بیت، نشر معارف اهل بیت برداشتند و دستشون از این دنیا کوتاه شده. انشاءالله همشون میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها باشند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. همجور که ما فاتحه میخونیم که بزرگواران دستشون بلند کردن، ای فهمش دارن بفهمه.
سلام خدمت عزت محترم.
سلام علیکم. سلامت باشی. بفهمید.
متوجه هستم. به قول معروف توی عقاید ما هست که ما مأمور به انجام وظیفه هستیم تا اینکه خدا چی بخواد. ولی اگه بخوام به یک کسی که جبری هست بگیم که مثلا ما چه اون مشهد بریم، تدرو بکنیم، خدا بخواد میده، و چه این که اینجا در محل باشیم، مثلا درخواست داشته باشیم از خدا متعال، خدا بخواد میده، خدا بخواد نمیده. خب یک فرد جبری وقتی اینو بگه میگه خب پس من در نهایت خدا باید امضا کنه دیگه، پس این من اینجا هیچ کارم زن چه تأثیری داره بر من. میخوام ببینم چجوری باید جواب داد که این حالت جبر پیش نیاد. ممنون از توضیحاتتون.
یک
سوال دیگه هم دارم. میگن نامه بنویسید برای حضرت. خب وقتی که بنویسیم، حالا بعضی میگن بزنید زیر سجاده، حالا بعضی میگن صبح زود بندازید تو آب روان، حالا اون صبح زودش که حالا برای ما خانم ها ممکنه امکان نداشته باشه، وقتی بخوایم بنویسیم بعد این نامه رو چیکار باید بکنیم؟
بله.
یعنی بعد باز ببریم بندازیم تو آب روان؟
بله. عرض ممنون شما. کتاب صحیفه مهدیه رو من پی دی افش رو در گروه میگذارم. در اونجا آداب رقعه نویسی برای امام زمان بیان شد. ما به این که نقل‌های مختلفی افراد بیان کنن برای نامه نوشتن به امام زمان الان خیلی اتکا نمی‌کنیم. به اینهایی که نقلی مشهور داره یا به نحوی مثلا در کتاب‌های مرتبط و مورد توجه آمده است عمل می‌کنیم. حالا اگه اونجا نوشتن در آب بیاندازیم، در آب باید بیاندازیم. اگه فرمودن که مثلا در گلوله‌های گلی قرار بدین، مثلا تو اون کار باید انجام بدیم. حالا اینکه مثلا بقیه چی بگن اونو خیلی کاری نداریم. بنابراین توی کتاب‌های مورد اعتبار یکی از راه‌های ارتباط با امام زمان علیه السلام رقعه نویسی است. بعضی هم خیلی به این اعتقاد داشتند و دارند. بعضی از علما هم مثلا بر این امر مقید بودند. چندی قبل من شنیدم از یک فرد مورد اعتمادی، از یکی از عالمان صاحب نام که البته در یکی از شهرستان‌ها بودند، نام بردن بودن ما هر موقع خدمت ایشون می‌رسیدیم خلاصه یک رقعه های آماده داشت در یه شرایطی که اون بزرگوار مثلا انتخاب کرده بوده برای ارتباط، آماده داشت که مثلا میخواست اینا رو برای حضرت ارسال بکنه. خیلی اعتقاد هم داشت. بنابراین اون رو بر اساس نصوصی که هست عمل میکنه و امید به توجهات امام زمان سلام الله علیه داریم. ضمناً اگر حالا یه جایی گفتن صبح زود باید بندازیم، اگر شما گفتید آقا من نمیتونم صبح زود برم، ساعت 7 با مثلا ساعت 5 برای وجود مقدس امام زمان فرقی نمیکنه. یا مثلا حالا اگه خودم نتونم بندازم بگم مثلا همسرم بره بندازه، خیلی ایناش جوری نیست که خلاصه بر یک واجب و حرامی سوار باشه. حالا نتونستم صبح بیام، حالا ساعت 8 برم بندازم، اتفاقی نمیفته. من نیتم این بوده که مورد توجه امام زمان قرار بگیره. این عرض نکته اولی که فهمیدید این بود. اگر یه نفری بگه خب نهایتاً کار دست خداست، بله نهایتاً کار دست خداست، ما رد نمی‌کنیم که اگر امام رضا عنایتی می‌کنن به اذن خدای متعال، ولی کار دست خداست. همین خدای متعال هم فرموده که ببتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به درگاه خدا خلاصه با وسائل و وسائطی عمل بکنید. یکی از وسائلی هم که برای ما قرار داده امام رضا است، یکی از وسائلی هم که قرار داده امام زمانه، یکی از وسائلی هم که قرار داده تلاوت قرآنه، خواندن زیارت عاشوراست. من باید به درگاه خدا به یک سببی و به یک تلاشی تقرب پیدا کنم. حالا اگر ایشون یا هر کسی دیگری خواست از این برداشت دیگری بکنه، باید باش گفتگو کرد، ولی اصل سخنش که غلط. ما میگیم همه چی دست خدا، خدای متعال کسانی را تعیین کرده است و ابتغوا الیه الوسیله.
استاد شاید من بد سوالم مطرح کردم. اینی که میگیم کار به دست خداست، یعنی میشه همون حرف عرفا که میزنن،
نه
که تو برو بخواب هرچی که هست میندازن گردن خدا،
نه
خدا بخواد میده، خدا بخواد نخواد، نخواد نمیده.
نه این اصلا ربطی به حرف عرفا نداره، اصلا اینجا بحث عرفان نیست. ببینید ما معتقدیم باید از خدا درخواست بکنیم، دعا کنیم، استغاثه کنیم. بله خدا بخواهد میدهد، خدا نخواهد نمیدهد.
این عقیده ماست، اما اگه یک جبری اینجا باشه چجوری جوابش؟
اصلا به جبری الان شما اسم جبری رو بردارین، سوالشون چیه؟ یه نفر الان سوال داره، سوالش چیه؟ شما سوال او رو بگید.
دیگه همه چی دست خداست دیگه، پس من چه انجام بدم چه ندم باز کار خود، نه به قول معروف امر خداونده.
بله امر خداست، ولی خدای متعال فرموده است برای اینکه من برای شما خیر تقدیر کنم، برای اینکه به شما پاداش بدم، برای اینکه شما رو گرفتار معاقبه اعمال نکنم، باید شما وظایفتون رو انجام بدید. یعنی شما الان اصطلاح جبری، اصطلاح عرفان، اینا رو بذارین کنار. ما الان باورمون همینه، اینکه ما از خدا بخوایم خدا رو ملزم نمیکنه به اینکه
عمل به وظیفه هستین، عمل به وظیفه هستین. اون که عرض کردم خدمتتون، بله اون که میدونم.
نه این که شما میدونید، ما داریم میگیم به او چی بگید. ببینین شما الان در جایگاه او باشین، در جایگاه اصلا من تعبیر عمل به وظیفه رو به کار نمیبرم. من میگم ما کاری که از دستمون برمیاد اینه که به خدا بگیم خدا ما این حاجت رو داریم. میگه خب پس اگه من به خدا بگم خدا باید انجام بده. میگیم نه، خدا میتونه انجام بده، خدا میتونه انجام نده، بخواد انجام میده، نخواد انجام نمیده. بله همش دست خداست، اصلا نظام عالم اینجوریه. ولی خدا اگر جایی وعده ای داده باشه که اگه این کارو بکنی من بهتون پاداشو میدم، به اون وعدهش عمل میکنه. به این جهت است که ما اگر خدا بهمون گفت برو در خانه حجت خدا، من به تو توجه بیشتر میکنم، رحمت بیشتری شامل حال میکنم، من این کارو انجام میدم. ولی خدا موظف یا ملزم به انجام خواسته من نیست. حالا شما یه خورده اینو وارد اون فضای گفتگو باید بشید. فرض نگیرید که حالا اون اینو میگه، خب بگه، من باید توضیح کنم دیگه، توضیح باید بده. بله خانم موسوی شما فرمایشی دارین، خواهش میکنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام مونم
استاد، چند روزه به دابتالعرض برام سوال پیش اومده بود، این که اگر دابتالعرض امام زمان علیه السلام باشن یا نه، یه انسان یا غیر انسان جنبندهی باشه، اینکه شما میگید توبه برداشته خواهد شد، یعنی تو اون هنگام ظهور اینکه امام زمان علیه السلام حکومت برپا میکنن، شروع میکنن به تدریس که حالا سایر هم کافر هم مؤمن به همشون تدریس میکنن که درس اسلام، اصل اسلام چیه، و حالا بعدش مردم تصمیم میگیرن که آیا مؤمن باشن کافر باشن، یعنی اون چیزی که اتفاق نمیفته، یعنی دابت الارض بعد از اینکه به قولی خروج میکنه دیگه مؤمن و کافر مشخص شدن، مؤمنا جدا کافرا جدا، دیگه توبه فایده ای نداره. پس اون بخشی که امام زمان علیه السلام تدریس میکنن، اون بخشی که ایشون به همگان میرسونن بالاخره اسلام رو، اون بخشی میشه. من الان اینجا یه ذره گیج شدم، متوجه نشدم دقیقاً.
ببینید اونی که تو ذهن، بله خواهش میکنم، اونی که تو ذهن شماست که حضرت توضیح میدن، حالا یکی انتخاب میکنه یکی انتخاب نمیکنه، این توضیح ایراد داره. خب یعنی شما الان یه مطلبی را که یه مقداری ایراد داره با یه مطلبی که قرار جلسه بعد روایاتشو بخونیم قاطیش کردید، الان ترک کردیم. ببینید قرارشو دابت و لرز و بزرگواران مراجعه کنن، روایاتشو ببینن، اصلا جلسه بعد راجبش خودی صحبت کنیم، روایت ها رو بخونن، ببینیم از این روایت ها چی برمیاد، چی به نظر میرسه. این یه حرفه، انشالله در جلسه بعد انجام میشه. حرف بعد اینه، شما میگید آقا حضرت باید تدریس کنن، افراد انتخاب کنن. این نیست فضا، فضا این نیست. اگر این بود که خب با دیگر اهل بیت چه فرقی میکرد که امام صادق هم تدریس میکنن، حق و باطل رو روشن میکنن، افراد خواستن میپذن نخواستن نمیپذن. زمان ظهور اینجوری نیست. فرمایشات حضرت، تعالیم حضرت رشد عقلی معرفتی افراد و خلاصه درجات عالی معرفت و انشالله درجات عالی بندگیه. و الا بحث این که کسانی که مؤمن نیستند در زمان ظهور امام زمان در چه موقعیتی قرار میگیرن، ما تو 3-4 جلسه صحبت کردیم. حالا کسانی که حضور ذهن داشتن اگه تونستن تو گروه شماره جلساتشو بذارن خوبه، که وقتی حضرت تشریف میارند چه نظریاتی بر اساس آیات و روایات هست که آیا حضرت همون ابتدا همه رو مجبور به ایمان میکنن و اگر کسی نپذیره در مقابل حضرت قرار بگیره باید با حضرت بجنگه، یا حضرت یه مهلتی میدهند، یه عده ابتدا جزیه میدن بعد انشالله ایمان میآورند. این بحث رو قبلا تو چند جلسه گفتیم. حالا اگه بشود که اون جلسات رو بشنوید بعد اگه سوال باقی مونتر بکنید بهتره، ولی اون گزارش شما با روایات نمیخونه، یعنی اون فضایی که میگید فضای زمان ظهور نیست.
ممنون
موسیقی، ببخشید
چون من اون جلسات رو
نشیدم بخاطر همین. هیچ اشکالی نداره، حالا من اون ذهنیت رو فعلا اصلاح کردم، گفتم ببینید اون تیکه غلطه، ولی انشالله اونا رو که بشنوید باز اگه سوالی بود مطرح کن. ما اینجا هستیم برای اینکه شما سوال بپرسید.
ممنونم
آبکه. در خدمتی. خانم مؤمن فرمایشی داریم بفهم.
البته میدونم که دابت الارض یه معنای دیگه ای تو روایات دیگه داره، ولی الان من اون معنا منظورمه.
اصلا الان وارد دعوت الارض نشین دیگه،
وارد موضوعش نمیشم. میخوام ببینم که آیا این توضیحاتی که الان گفته شده معنای باطنی میتونه داشته باشه. مثلا اون انگشته یه توضیحی باشه، یه علمی باشه، یه دانشی باشه که حالا افراد بگم مثلا اگر واقعاً دست پیدا کنن کافر مومن مشخص بشن، آیا میتونه اینجوری باشه؟
چون ظاهر روایت خیلی روشنه، یعنی هم انگشترش معلومه در تاریخ چیه، هم به اصطلاح این که بر کسی انگشتر نهاده بشه و چیز عجیب و غریبی نیست. به نظر میرسه که حالا ما نباید الان دنبال تأویلش باشیم فعلا. بعد از اینکه مفهوم دابت الارض معلوم شد ببینیم آیا نیاز به تأویله یا نه.
آخه از این بخشش که میگه بعد از طلوع آفتاب از مغرب خواهد بود، این رو اومده یه جوری جناب سرسره بیان کردن که انگار معنی باطنی داره اینجا که گفتن و اوست آفتابی که از مغرب خواهد، یعنی اصلا انگار اون آفتاب واقعی نیست، یعنی خورشید نیست مثلا، چون اینجوری معنی باطنی به نظر جناب سرسره بیان کردن اینو پرسیدم.
اون قسمت رو من متن عربیش رو میبینم که ببینم آیا ترجمه باید جور دیگری باشه یا نه، بعد بر مبنای اون اگر باز فرمایش شما جایی داشت چشم. ولی فعلا برای اینکه اگه تا جلسه بعدی خلاصه اذن تنفس به من ندادند، این رو عرض میکنم که فعلا دلیلی برای اینکه بریم سراغ معنای باطنی نداریم، چون خیلی اینجا ابهام زیادی نیست. ولی بعد از روشن شدن دابت الارض دوباره این تیکر رو میخونیم ببینیم که لازمه که از معنای ظاهری بگذریم یا نه. خانم نوروزی بفرمایید.
استاد من سوالمو میپرسم، از وقت گذشته حالا صلاح میتونیم بذاریم جلسه بعد جواب پاسخ رو بدیم. سوال من اینه، اینجا که توی کتاب نوشته شده که کسانی که بعد از ظهور ایمان تا اون موقع ایمان نداشتن دیگه ایمانشون سودی نخواهد داشت،
بله،
میخوام ببینم یعنی اونایی که ایمان ندارن در زمان ظهور ایمان میارن به امام زمان، خیلی رو داریم که اون موقع ایمان میارن، پس ایمان اونها سودی نداره براشون.
خب اینجا صحبت از دابت الارضه. خب ما اگر معلوم بشه که این دابت الارض منظور چیه و بعد این عبارت رو بخوانیم، لااقل چنین برداشتی میشود کرد که از یه زمانی به بعد، از یه زمان، از یه مرحلهی به بعد، ایمان برای کسانی سود نداره. این برداشت کلی رو میشه کرد. حالا اینکه با روایات دیگری که بالاخره یه عده‌ای از حضرت برمیگردند یا به حضرت ایمان میآوردند چجوری قابل جمع میشه، گام بعدی. یعنی ما یه اصلی رو پس فعلا داریم که از یه جایی به بعد دیگه فرد ایمانش مورد قبول نیست. اما اینکه این زمان میتونه برای افراد متفاوت باشه، بله. یعنی میتونه این اختصاص به یه گروهی از مردم داشته باشه، نه همگان. یعنی ممکنه یه عده‌ای که در فلان منطقه بودن یا حجت برشون تموم شده بود دیگه اینجوری باشن، یه عده‌ای که در منطقه‌ای بودن که مثلا حجت برشون تموم نشده بود اینجوری نباشه. ولی بالاخره این قاعده رو داریم که این نیست که هر کس هر موقع گفت ببخشین ببخشین بگن درسته، بهش مهلت میدن، مهلت میدن، ولی یه جایی به بعد دیگه مهلت تمومه. این قاعده کلیشه. حالا اجازه بدید که اون دابت الارض رو با هم روایتشو ببینیم، بعد انشالله اگر این سوال و ابهام باقی بود میام مراجعه بهم میکنیم.
ممنونم. مخصوصا روی همین سوال داشتم. آیا این که حالا اون درست حجت بهشون تموم شد و الان اونی که کافر، حالا اینجوری میخوام بگم، اونی که الان ایمان داره ولی براش باز هم میگه حاشیه امنی وجود نداره که تو با ایمان باقی میمونی دیگه،
این که اون یه حرف دیگه
همچنان
نه، اون یه حرف دیگه
همچنان هم خوف از سوء عاقبت وجود داره،
همیشه باید داشته باشه راجع به همگان، همیشه باید راجع به همگان تا آخرین لحظه عمرشون وجود داشته باشه. بله سرکار خانم صالحی، سارای صالحی، بفرمایید.
ببخشید استاد، من میخواستم سوال کنم که یک مبحثی رو شما در کلاس وحید امامی درس بدید که سوالینی فرمودین در مورد اینکه خدا هر کاری میخواد نمیتونه بکنه، در زمینه ای بود که مثلا خدا یه وعده ای داده بود، مثلا اینکه در واقع مؤمنین همچین چیزی بهشون میرسه یا مثلا این کار همچین تبعاتی داره. میخواستم یه ذره اینو باز کنیم در مقایسه با همین بعدا و اینکه خدا بخواد هر لحظه یه مقایسه توش انجام بدیم، یه خور اصلا باز بشن، یه خور برای من دوتا نزدیک شدن به هم.
ببینید اون جمله‌ای که گفتید، اگر من اون جمله رو گفته باشم به یه معنای اشتباهه، ولی ممکنه برداشت شما از اون صحبت این جمله باشه. ببینید من عرضم این بوده یا این درسته که خدا یه کارهایی رو انجام نمیدهد، نه که نمیتونه انجام بده. خدا منزه هست از آن که خلف وعده کند. وقتی میگیم خدا منزه هست از آن که خلف وعده کند، یعنی اینکه خدا میتونه انجام بده ولی انجام نمیده. یعنی اگه اون جمله معناش این باشه که خدا نمیتونه انجام بده، یه موقع هم هست شما میگید که اون صحبت در جاییه که میگیم خدای متعال مثلا یک قوانینی خلق کرده برای عالم مخلوقی، بعد بر اساس اون قوانین عمل میکند، خدا این قانون رو وضع کرده. اما اینکه خدای متعال هر کاری بخواد میتونه انجام بده، خدا هر کاری بخواد میتونه انجام بده، اما قانون خلقت اینجوریه که نمیشه خورشید را در یه ظرف گذاشت. نظام عالم خلقت اینجوریه. پس ببینید اینا الان سه تاست. یکی اینه که خدا نمیتونه انجام بده، نه خدا میتونه انجام بده، ما نمیدونیم چه جوری. یعنی خدا میتونه قانون خلقت رو یه جور دیگه قرار بده، خدا میتونه همین قانون باشه ولی یه کار دیگه انجام بده، ما نمیفهمیم، نمیدونیم. چیزی که در توان خدای متعال نباشه به این معنی وجود نداره. یه حرف دوم اینه که خدا منزه از این است که کار رو انجام بده. یه کارایی شأن خدای متعال نیست که انجام بده. خدا برتر از آن است که خلف وعده کنه، خدا برتر از آن است که ظلم کنه، ولی خدا که میتونه، کاری نیست که خدا نتونه انجام بده، خدا برتر از آن است، منزه از آن. کار سوم اینه که خدا برخلاف موازین وضع شده برای عالم مخلوقی کارهای خلاف این موازین انجام بدهد. اینا سه تا. بعدا اونجایی که خدای متعال ابداع کند، یعنی بنا داشته است که این آقا صاحب 5 فرزند بشود و بعد فرزندانش هم بشن جانشینش، مثلا در این روستا همه بشن بزرگ این روستا، به دلیل ظلمی که به کسی میکند خدا این برتری و این سروری رو از نسلش میبره، فقط مثلا یه دونه دختر بهش میده و پسرم بهش نمیده، دخترش هم مثلا با دختر پسر فلان فرد در روستای دیگری ازدواج میکنه و میره. بنای خدا بر این بوده، ولی خدا تغییر داده. این میشه بدا. اونایی که گفتی اونا بدا نبود. اگر خدا در نظام خلقت بدایی بکند، امر تقدیری جدیدی داشته باشد، میشه بدا. ولی اون ستایی که گفتیم ظاهرا به بدا ارتباط پیدا نمیکنه دیگه.
و نوشتم که یعنی این چند تا مرحله آخر که شماره زدیم خیلی خوب بود که تونستم بنویسم جمع‌بندی کنم.
ماشاءالله به این خانوما. یه دستشون کاغذه، یه دستشون
استاد. ترتیبش فکر می‌کنم اینجوری باشه: مشیت، اراده، قدر، قضا، امضا. ولی قبل از اینکه امضا بشه، یعنی خدا اون چیزی رو که مشیت کردم به فعل در بیارم، ممکنه بدا حاصل بشه. یعنی یک فعل جدیدی از خدا صورت بگیره بر اساس حالا دعایی که ما کردیم یا عمل خیری که انجام دادیم یا بالعکسش،
یا اصلا بر اساس حکمت خدایش ربطی هم به ما نداشته باشه. روایات بحث مشیت و مراتب خلاصه تحقق فعل خدای متعال در عالم بود که شما به یکیش اشاره فرمودید.
استاد ببخشید یه سوال هم من میتونستم بپرسم؟ میتونم بپرسم؟
بله بفرمایید.
ببخشید استاد، آیا این بدا در علم رسول خدا قرار نمیگیره، قرار نگرفته؟
انشالله بحث بدا رو اگه یه زمانی در چند جلسه گفتیم به این سوال شما میرسیم.
انشالله.
والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرجهم.